أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات قرآن پیرامون بحث غیرت 256 مورد از سوره الرحمن هست، آیه 9، و اون اینه کسی که در معامله قرار میگیره رعایت عدالت رو میکنه وقتی دارای غیرت هست، و اگر غیرت نداره عدالت رو رعایت نمیکنه. حالا عدالت خیلی معنا داره، خودتون دیگه در نظر بگیرید عدالت در معامله چیه. مثلا اگر فروشنده هست، مواظبه که یه وقت جنس رو کم نکنه. کم کردن اونجاییه که وزن میکنه و میده به مشتری، مواظبه کم نشه. بالاخره مشتری حق داره مثلا 1 کیلو برنج بگیره، از فروشنده پولش هم داره میده، فروشنده هم دقت میکنه به اندازه 1 کیلو رو تحویل مشتری بده. همین فروشنده وقتی میره جنس رو بخره، مواظب زیادی نگیره. اینا نکاتیه که بالاخره یخ اونو فریب میده، وقتی میخواد بخره، وقتی میخواد بفروشه ممکنه اینو فریب بده. عدالت در معامله یه معناش هم بحث کلی و جزئی است که عزیزی همین امشب سوال میکردن. جنس اومده مشتری نگاه میکنه، گاهی کلی میخره گاهی جزئی. مثلا فرش میخره، فرش گاهی کلی میخره مشتری، نمونهشو نگاه میکنه و میگه از این نمونه با همین کیفیت 5 تا تخت فرش به هم بده. خب وقتی میگه 5 تا بده، این معلومه کلی دارد میگیره. یه آقای فروشنده اگر عادل باشه مواظبه یه جنس معیوب نداد به مشتری، اما کلی هم هست، میره 5 تا تخت فرش با همون خصوصیاتی که میگه، میگه از فلان کارخونه میخوام. خیلی خوب، با مثلا چند شونه فرض کنید میگه 500 شونه. خیلی خوب، حالا این فروشنده یه میدید 20 نمونه 20 تا تخت فرش از اون کارخونه با هم خصوصیات 20 دونه داره. چون مشتری کلی خریده فرقی نمی کنه که از این 20 تا کدامشو بده به مشتری، کلیه، هر کدامشو برداره بده، فقط معیوب نباید باشه، باید هیچ تفاوت بین اینها نکنه. مشتری داره اعتماد میکنه به فروشنده، وقتی میگه 5 تا بده اینم باید 5 تای سالم با همون خصوصیات بده. اما گاهی مشتری جزئی میخره، یعنی یه نمونه فرش رو باز میکنه امتحان میکنه میگه هم یه دونه رو میخوام. اینجا فروشنده عقل جا به جا بکنه و نمونه دیگری ولو با همون خصوصیات، چون معامله کلی نیست جزئیه، بعد همون نمونه ای که مشتری باز کرده دیده پسنده میگه همینو. نشونه جزئی بودن اینه که فروشنده میگه که اون نمونه دوم هم همینه، اما مشتری قبول نداره، میگه من باز با دومی باید ببینم. یعنی چه ببینم؟ یعنی کلی نخریدم که، من یه فرد خریدم، یه فرد از حالا جنس فرش. وقتی جزئیست نمیتونه فروشنده جا به جا بکنه، ولو اینکه اون جنس دوم حتی بهتر باشه. خب مشتری که ندیده، مشتری رضایت نداره، بس تو اینه که تعامل باید با ترازی باشه، رضایت طرفین باید توش باشه. همین که یه جا به جایی میکنه فروشنده، خب مشتری که ندیده، وقتی بهش بگید من جا به جا کردم نمونه دیگه گذاشتم، میگه نه این نه ینچه، یعنی راضی نیستم و اون نمونه قبلی رو باز کردم دیدم، اگه بخوام نمونه دوم بشه این دوره باید اینا باز کنم ببینم، حالشو ندارم، نمیخوام، همون که دیدم همونو بزن. تجارتن انتراون بینکم، قرآن میگه تجارت رو باید ترازی باشه و گاهی یه طرف معامله، یه طرف حالا یا فروشنده یا خریدار، مقیده که طرف مقابل راضیش بکنه، اون طرف مقابل همچین تقیدی نداره. موقعی کسی گیر خود ما افتاده بود، وقت میگفت راضی نیستم، بهش گفتم میدونی فرق من و شما سری چیه؟ گفت سری چیه؟ فرقش اینه که من مقیدم شما رو راضی بکنم تو معامله، اما شما مقید نیست من رو راضی کنم. فرق من و شما اینه. خب منم از تو راضی نیستم، اما نم شما خیلی بدون قید هستی دیگه. حالا به اون نگفتم غیرت، اما اینجا میگه وقتی طرف اعتقاد به قیامت نداره دا سوء استفاده میخواد بکنه از ایمان من. میگه راضی نیستم، خیال میکنه که تا میگه حالا یه طرفه من باید اونا راضیش بکنم. او چی؟ او خودشو آزاد میدونه، یعنی که درست اگه بدونم شما این تو هستم اصلا با تو معامله نمی کنم. شما چرا مقید نیست من رو راضی بکنه؟ این کار اشتباهه. طرفین باید همدیگر رو راضی بکنن، نه یه طرف. من باید بترسم از اینکه شما ناراضی باشی، شما هم بترس از اینکه من ناراضی، وقت معامله درست میشه. حالی سوره الرحمن رو دقت کنید، و اقیم الوزن بالقسط، وزن رو یعنی همون ترازو، اینا عادلانه برپا بدارید، مواظب باشید یه وقت وزن کم و زیاد توش نباشه. من از اینا شنیدم، موردم بوده، دیدم که حتی ترازو رو توش دستکاری کرده، مشتری هم خبر نداره، جنس رو میخره میبره، بعد متوجه میشه که این جنس وزنش کمتره یا کارایی میکنن. قرآن گفت وزن رو عادلانه اقامه کنید، ولا تخسر المیزان، تو میزان کم نکنید، کم نفروشید. وقتی پولشو دارید کامل میگیرید، خود جنس هم کامل بهش تحویل بدید. این آیه 9 هست. 257، انسان غیور اعتراف به نعمت ها میکنه، یعنی تو درونش بالاخره اعتراف داره، یعنی حقیقت رو قبول داره. این خیلی تکرار شده این در سوره الرحمن، فبأی آلاء ربکما تکذبان. خطاب این آیه به جن و انسه. آی جن و انس، کدوم یک از نعمتهای خدا رو شما تکذیب میکنید؟ تو سوره الرحمن حدوداً 31 مرتبه این آیه تکرار شده. ما هم همشو با یه جمله میگیم، انسان غیور همه نعمتهای خدا رو اعتراف میگم، میگه خدایا قبول دارم اینا نعمتهای تو، از دایره خدا بیاد پایین‌تر، فرزند تو خونه اعتراف میکنه که مادرش خیلی برایش زحمت میکشه، قبول دارم خیلی زحمت میکشه، مادر، پدر، برادر، خواهر، بلکه هر کی برای زحمت میکشه نه اعتراف میکنه. اما آدم بی غیرت نعمت ها رو میبینه، استفاده میکنه، هیچی نمیگه. گاهی وقتا خیلی بی غیرت باشه که تازه طلبکارم هست، این قضا چیه، چرا طعمش همچینه، تازه همه زحمت ها رو که ندید میگیره، طلبکاری که چطور زحمت بیشتری نکشیدی برای من، مثل که باز میخوام یه نوکر تو خونه پیدا کنم به نام مادر که باید واسه نوکری اینو بکنه. این بعد یه هفته دو هفته بره توی بیابان یه جایی بدون پدر مادر زندگی میکنه تا بیلت که خودش به زحمت خودشو بکشه، تازه زحمت دو تا دیگرم بکشه تا کم کم بفهمه که زندگی اجتماعی یعنی چه. همه باید به همدیگه کمک بدیم. حالا این تعبیرات قرآن دو جوره. وقتی سوال از وجدان میکنه گاهی جواب میده قرآن، گاهی جواب نمیده. اونجایی که جواب نمیده برای اینه که جواب خیلی روشنه، فقط سوال میکنه که طرفی که غیرت داره بگه نه من هیچ نعمت خدا رو تکذیب نمیکنم. اما جن و انس اینطوری نیستن همشون. این تو کذبان یعنی شما دو گروه. خب الان چقدر ما انسان داریم به کره زمین، بسیارشون دارن تکذیب میکنن آیات الهی، نعمتهای خدا رو استفاده میکنه و قبولم نداره. اجنش هم همینطور، اجنه کافر هم همینطور. دویست و پنجاب و هشت، انسان غیور نیکی را با نیکی پاداش میده. من تو بالاتر از اینا بگم، انسان غیور ابتداء به نیکی میکنه، سبقت میگیره، میگه چرا بذارم او اول یه هدیه برا من بیا، خب من اول هدیه براش میبرم، چون که اول میبره پاداشش چند برابره. مثل سلام کردن میمونه دیگه، کسی که به من سلام بکنه اون 69 تا حسنه داره، من که جواب میدم یه دونه. دلیل چیه؟ هر دو که سلام کردیم، دلیلش اینه که اون که شروع کرد الزام عقلی نداشت، عقل نمیگفت باید سلام بکنه، میگفت خوب است. کسی که مجبور نیست به سلام کردن، با اختیار خودش سلام کنه، یه ارزشش خیلی بالاتره. من که دارم جواب میدم، عقل من که باید جواب بدی، میگه این بد احسان کرد، باید جوابشو بدی. اینجا من مجبور به جواب دادنم، وقتی جبر بیاد دور سر من ارزش کار من میاد پایین. اینا مردم هنوز نمیدونن اینجا، بذاریم که بذارم اول سلام بکن، بعد برخوز دو اگه اون گذاشت سلام کرد اون 69 برابر میبره دار. اون خوشبخته، این که جواب میده اوز میخوام بدبخته. اون خوشبخت اونه، زرنگه. این که جواب میده تنبله. تو کارهای دیگه هم همینطوره، به خصوص زن و شوهر وقتی ازدواج میکنن دیدم دوران عقل همگر میخوان امتحان بکنن، اون به این تلفن نمیزنه، اینم به اون تلفن نمیزنه، بعدم طلبکار همه. میگه که چرا چند روز است مثلا سراغ از ما نگرفت؟ میگه خود تو چرا سراغ ما رو نگرفت؟ هم خوان همگر امتحان بکنن که ببینید این چقدر به یادشه. بنده خدا دیگه تمام شد دیگه، صیغه عقد خونده شد، الان باید سبقت بگیرید. شما زودتر تلفن بزنید، شما زودتر برو سراغش، اونم زودتر بیان. هر کی زودتر رفت این برنده است. اون که جواب داد اون بازنده است. این باید بدونه یه صفر باید برای خودش بذاره تو کارنامه خودش. این که زرنگه نیست که، این بدبختیه. متو افراد بدبختی را احساس نمی کنه، بدبختی را فقط خیال می کنه که یه معامله بکنه خسارت توش بکنه. خب از انسان غیور سبقت می گیرد به کار خوب، که یکیش احسان کردنه. تو همه کارا سبقت می گیره، تو درس خوندنش سبقت می گیره، تو نمازش سبقت می گیره، قبل از وقت میره تو مسجد، تو وعده‌ای که با یکی کرده است یه چند دقیقه زودتر میره سر وعده. انسان غیور اینطوریه، تو تمام کاراش کاراش جلوه. اما آدمی که غیرت ندارد یا ترک میکنه کلن وظیفه رو یا خرابش میکنه. خرابش میکنه یعنی میره سر وعده اما دیر میره، درسشو میخونه اما دیر میخونه، میذاره تا شب امتحان انباشته که شد میگه حالا چکار کنه. وقت شب امتحان میخواد از خوابش بگذره داره، از شامش بگذره داره. خب بنده خدا تو چه اینا همچین کردی؟ و زودتر میخواست بشینی کار رو انجام بدی، دیر میرد برای مسجد، بعد چیکار کنم والا دیر شد، یه رکعت نماز عقب افتاد، در حالی که روایت دارد اون الله اکبری که مأموم درک میکند از امام جماعت همون تکبیر اول، یعنی وقتی امام الله اکبر میگه این تو صف جماعت ایستاده میشنوه، اون تکبیر رو درک بکنه بهتر است برای او از اینکه چقدر در راه خدا صدقه بده. تو روایت میگه عددش هزاران سکه داشته باشه که نداره، اما اگه داشت و میداد در راه خدا چقدر خوشحال بود. رفته است مثلا هزار تا مسجد ساخته است، کسی نداریم اینطوری، خیر اینطوری نداریم، اما فرض کنید یه خیر پیدا کنید که تو تمام شهرهای ایران برید مسجد بسازید، او چقدر تعریفشو میکنه. بعد میگه نه بنده خدا اون تکبیری که تو مسجد حضور داشت با امام جماعت درکن، این ثوابش از تمام اونا بیشتره. این که قرآن میگه مقلب القلوب از قیامت همینه، یعنی نحوه درک ما عوض میشه. اینجا تو دنیا خیال میکنیم اون که صد تا هزار تا سکه انفاق کرد کار خوب کرد، این پیش خدا خیلی جایگاه داره، همشه میریم تو قیامت میریم نه مثل که معیارا فرق کرد، یه چیز دیگه دارن به ما میگن. همینه، یا خافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار، اصلا قیامت درک ما رو عوض میکنه، میریزد محاسبات ما رو به هم. اونجا بینیم یه خبره دیست. پس انسان قیوس سبقت میگیره، اما اگه حالا سبقت نگرفت، حواسش نبود و یک کسی یه هدیه براش آورد، نمیدونم یک کسی احوالش رو پرسید، یک کسی تلفن بهش زد، بالاخره میبیند که اون زرنگی کرد و جلو افتاد. حالا انسان غیور پاداش خوب رو به پاداش خوبتر جواب میده، حالا باید بیشتر جواب بده. اینه که میگن تو سلام اگر یک کسی بهتون سلام کرد، حداقل واجب اینه که معادل او رو جواب بدید، اما بهترش رو قرآن جلو میاندازه. و اذا حییتون به تحییتن، وقتی یه تحییتی یک کسی بهتون کرد، فحیو به احسن منها او ردوها، اول گرد احسن، یعنی اگه شما احوال او رو پرسیدید، اون وظیفه داره دو تا احوال از شما بپرسید، اگه او از شما زودتر احوال پرسید، حالا شما دو برابر. اگه شما سلام کردید، او وظیفه رو بیشتر جواب بده، اما اگه او سلام کرد، شما الان وظیفه رو دارید. اینا درس برای ماست که یه وقت خدای نکرده تکبر تو وجود من حرف نمیزنه دارم، اما خیلی ریزه این تکبره، نمیذارد من شناسایی بکنم، اما هم که بینم تو دلم این نیست که زود سلام بکنم به کسی، انتظار دارم دیگرم به من سلام بکنم. همین انتظاره یعنی من بزرگتر از دیگرانم. هیچی، این کار خراب شد. این آیه 60 سوره الرحمنه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. باز اینم قرآن جواب نمیده، فقط سوال میکنه، میگه آیا پاداش احسان چیزی جز احسانه؟ خب حالا چون شب 22 بهمنه، من دیگه ادامه شو میذارم در فردا شب، یه اشاره بکنم که بسیاری از جوانها احسان کردن در حق ما، خونشون رو رفتن دادن و بسیاری میدونستن مواجه با خطرن، اما بالاخره رفتن جلو به شهادت رسیدن، جوانیشون رو بعضشون معلول شدن، الان هنوز همینطور تو بیماری به سر میبرن، سالم نیست بدنشون، شبانوز داره رنج میکشه، هنون بین ما هست، تو دوران جنگش همینطور، الانش همینطور. اگه ما غیرت داشته باشیم، ما باید حداقل پاداش احسان اینا با احسان جواب بده. و یکیش اینه که مرتب برای اون کسانی که شهید شدن براشون خیرات بفرستیم، حواسون باشه. من می دیدم مقید بودن مرحوم والد ما، تمام این شهدایی که می اومدن می بردن مقید بودن برن زیر جنازه و حمل بکنن. این تقیدشون خیلی ها نمی دونستن برای چیه، چون خودشون چی نمی گفتن. اما تا می فهمدن که شهید رو می خواهن از فلک فیض ببرن، مقید بودن خودشون برسونن اونجا، پیاده می رفتن. خیلی صدمه می خوردن با کهولت سن. من می دونستم تقیدشون مال اینه، یه خودشون مدیون می دونستن. انسانی که غیرت دارد اینه. یکی هم گفت به من چه، این شهید که مال من نیست که، خانوادش هستن. اون برای مملکت رفت جلو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نه، به وجدان خودم مراجعه کنیم ببینیم چیه. لذا اون که غیرت داره فردا تو راهپیمایی شرکت میکنه. یعنی چه؟ معنی غیرت اینه، میگه من مورد لطف حضرت امام قرار گرفتم، مورد لطف شهدا، و اونا از من اینا میخوان، گفتن رها نکنید. اللهم صل علی محمد. اون کسی هم که غیرت نداره میگه اونا به ما چه. به خصوص یه بهانه هم میترشه، دیدید بعضی ها میگه فلان مسئول، نم شهردار، استاندار، کجا امام جمعه، امام شمعه. از خودم بگم، یه فلانی خلاف کرد، یه اشتباه کرد، پس ما تو راهپیمایی شرکت نمی کنیم. درگه چه ربطی داره با هم؟ بابا من سرطفان بر اشتباه، من چی کارم؟ من بگم نظام مال منه، ما باید بینیم چه خدمتی به حکومت اسلامی کردیم، چه خدمتی کردیم. این کوچکترین خدمت ما اینه، کوچکترین خدمت ما اینه امشب ساعت 9 تکبیر بگیم. باز مرحوم والد ما هر سال، من یادم شب 22 بهمن مقید بودن تو حیات مسجد، و این سال تکبیر رو میگفتن. الله این رو عرض میکنم چون باید بدانیم اینا رو. یعنی اون مردی که من کار مکروه ازشون نمیدیدم، عمدن بخوام کار مکروه ازشون، کار من ندارم پدر من بودن یا نه، برای من رفتارش از نزدیک میدیدم، مقید بودن، کار حرام که هیچی، کار مکروهشون مواظب بودن. اونا اینطور مواظب بودن که حالا کسی خبر نداره تو منزل شون چه میگن. من حالا دست سریع هم بهتون میگم که این سالی ترک نمی کردن، مگه این سال آخر که سکته کرده بودن نمیتونست، هم مقید بودن. وقت تازه اینا دین نیست. حالا فکر کنیم این کسی اومد تکبیر رو گفت، این دین شهدا که از به نظام، نه، دین هم اونا دارن ادا میکنن که هم جوانه که هم تو سوریه حضور دارن، تو همین پیشرفته گال سوریه ده بایستن اونجا جانشون همه چی گذاشتن. زندگی یه شهید رو همین دیروز می دیدم تو وصیت‌نامه‌اش که سوریه به شهادت رسیده، تو زندگی وصیت‌نامه‌اش نوشته سا بچه من فلانی اسمشو میگه، میگه من تو خداحافظی هرچی گفتم بخند نخندید. و تو وصیت‌نامه‌اش نوشته که بعد از شهادتم بگید بخنده تا من از عرش خوشحال باشم. اینا کی بودن؟ این پدر یعنی چه؟ میگه تو انگام خداحافظی هر کاری که این بچه‌ت بخنده نخندی، چون میخواست خداحافظی کنه بره، ناراحت بود بچهش. اما رها کرد رفت. حالا تو وصیت‌نامه‌اش از سوریه نوشته که فلانی بچه من بخند تا من از عرش خوشحال بشم از خنده ایتو، هنگام خداحافظی که نخندیدی. کی غیرت دارد اینا رو ببینه بدنش نلرزه؟ هر کی غیرت دارد باید بترسه از اینا. اینا دورار ما زیادن، بزن نگاه نکنیم به اینکه حالا یکی نمیدونم موسیقی گذاشته، همین امروز دارم میام تو بازار میرم، جوان است، نمیفهمه، نمیفهمه. دور جون شما جوانه که اینجا هست. اینه همطور یه موسیقی گذاشته سن مردم میرن میان هیچیشون نیست. این شد وقت انتظار این امام زمان علیه السلام بیان مثل این بازار رد شن با این وز. این بود دین ما، این بود حتی اقلشون با پنج تا ده تا نه یکی ها ده تا بایستن حرف بزنن و نه توهین بکنند. این جوانم پسر خود منه، برادر خود منه، توهین نمیگم، بیدارش بکنید، صداش بزنید با بیان خوب، فکرشو قانع بکنید، یادش بیارید، بگه تو این میدون امام از 370 شهید ما اینجا زیر جنازش میگرفتیم، اگه یکیش بچه خودت بود چکا میگردی؟ یه دونش پدر خودت بود چکا میگردی؟ دیگه یادت میرفت یا نمیرفت؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این همه احسان بهمون شد، یکی از احسان ها ولایته. چقدر باید بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. اونا منت سر ما دارن، نه ما منت بگذاریم او ما سر ولایت اینا رو قبول کردیم. این که خیلی بده، ما از ولایت اونا زینت گرفتیم، باید خوشحال باشیم که اونا ولی ما هستن، انسانهای پاک معصوم سر تا پا پاک، اینا شدن ولی ما، باید خوشحال باشیم، بپذیریم ولایت اینها را. از خدای خود هم ممنوندار هستیم که اینها را و کنتم علی عرشه محتقین حتی من علینا بکن. این 14 نفر تو عرش بودن، نیاز نداشتن که بیان پایین، انسان‌های پاک وارسته خداوند منت گذاشت بر ما، اینا رو فرستاد گفت برید بالاخره تو دنیا، آمدن تو دنیا و مواجهه با ما شدند و الان یک نفرشون باقی مانده. و خواهش آخری که دارم اینه، اگر ولایت رو خوب برای خودمون جا بندازیم، ما باید انتظار ظهور رو در خودمون تقویت بکنه. آدم غیرتمند رو نمیگه امام زمان قایبن هر وقت میخوان ظاهر بشه، باید به فکر باشه. بالاخره امام زمان هم پدر معنوی ما هستن، وقتی دلشون محزون هست به خاطر مصیبت های من و شما، نه به خاطر خودش، برای اگه ظاهر شد جلوی مفاسد و ظلم ها رو میگیرن دیگه. ما هم باید غیرت داشته باشیم، همین رو احساس بکنیم، از جان و دل دعا کنیم برای ظهور، نه هم تو به زبون بگیم اللهم اجل ولی کفر، به زبون که کافی نیست که. یه جوانی اومد پیش من، نوجوان بود اون وقت که اومد پیشم، شاید قیافش به 16-17 ساله من، دم گریه میکنه. گفتم چیه؟ گفت خواهر من کشته شده توسط شوهرش که داماد این خانواده میشده. هم گفت چند ساله که این قاتل رو دادگاه گرفته و اعدامش هنوز نکرده، به دلایل دیگه، میدونید دادگاه باید برنامه ها خوب حل بشه، ثابت بشه، ریخت بعد کسی تو پروندهش ایرادی نگیره، شهادت بدن، همه اینا باید پرونده تکمیل بشه. خب گاهی طول میکشه، یک سال دو سال طول میکشه تا این قاتل اعدام بشه. حالا این نوجوان یخته تعمالش هم کم بود، معلوم بود دلش خیلی ناراحت، بلکه خواهرش کشته شده، گریه میکرد. خب گفت چرا دادگاه مثلا زودتر اقدام نمیکنه؟ من به او هیچی نگفتم که حالا آدم داغ دیده رو که نمیشه دیگه بشه عرض کرد، اما تو درون خودم متلاطم شدم، گفتم ببین امام زمان علیه السلام و مادرشون به شهادت رسیدن، این همه سال هزار خورده سال هم تو دارن تعمل میکنن، خب اگه ما دعا برای ظهور بکنیم و میان قاتل رو حداقل تو همین دنیا مجازات میکنن، تو آخرش هم به جای خودش. وقت باید بذاریم حتما یک کسی از خودمون کشته بشه تا بعد اینطور گریه بکنه. کسی که غیرت داره برای دینش هم همینطوره. همه اینا وصل به همه، ایمان ما اختزا میکنه. لذا بیشتر به این جهاد فکر بکنه، یا وظیفه بر عهده ما نباشد و کوتاهی بکنیم. خیلی وظایف داریم، به خصوص این جوانهایی که رفتن و این نظام رو گذاشتن در اختیار ما. یا اینا رو سعی کنیم خیرات براشون خیلی بگیم، قرآن میخونید، نماز میخونید، براشون نماز بخونید، روزه بگیرید، گاهی براشون رد مظالم بدید. بالاخره بعضشون خیلی روحاشون لطیف هست، پیغام میدن، پیغام برای خود من خیلی میدن. شهدا خبرایی که من به هیچ کس حرف نزدم، اما گاهی یه سوال چی برام پیش میاد، شهید مثلا به خواب مادرش میره که ارتباط روحی با مادرش خیلی داره، پیغام داره که به فلانی بگید همچینه. من تعجب میکنم که شهید چقدر روحش بازه، اطلاع داره تو داره من چیم که میدونه ما سوال داریم، سوال همون کسی نمیتونه جواب بده، مواجه میشن با یک کاری، اون فوری راهنمایی میکنه، او به یاد منه، من کمتر به یاد واسه، بعد زودتر میشد ازش استفاده کنه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول. 18 سالشون بود، مادر جوان من ندیدم بچه داشته باشه تقاضای مرگ بکنه، بلکه به عکس میگه من میخوام بچه هم به سر و سامان برسن. اینطوریه. خب درست هم هست، هر مادری وقتی بچه هاش رو مینه دلش میخواد بچه هاش رو یتیمداری بکنه، کی بعد از خودش؟ لذا تقاضای مرگ نمیکنه که. اما چه کردن با مادر ما حضرت فاطمه سلام الله علیها که خیلی مصیبت دیده. صبت علی مصائب و لو انها صبت علی الایام سرن لیالی. می رفتن سر قبر پدر بزرگوارشون، یا رسول الله وقتی شما از دار دنیا رفتیم اونقدر مصیبت به ما وارد کردن که اگر بر روزهای عالم وارد می شد روزها رو مثل شب تاریک می کرد. این دعا منسوب به اون مجلل است، اللهم عجل وفاتی سریعا، خدایا دیگه مرگو به زودی بر من برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وأكمل فجر. خدایا ما رو مدیون هیچ یک از مخلوقاتت ممیران، ما را به خودت نزدیک فرما و از غیر خودت منقطع گردان، ظهور ولیت را برسان، ما را از بهترین انصار و مقربینشون قرار بده، رهبر عالی قدر نظاممون، خدمتگزاران، همه مؤمنین محافظت بفرما، مشکلاتشون را برطرف فرما، اموات شهدا حضرت امام حقداران بماران رحمت فرما، به جاه محمد.